همطور که اطلاع دارید چهارشنبه ها با آقای مهدی شمشیری هستیم که از قراری فکر کنم ایشون تماس گرفتن و اعلام میکنم که امروز هست چهارشنبه 15 جون 2011 میلادی، همزمان میشه با 25 خرداد 2719 مبدأ قوانین شهری که ما ایرانی ها اختراش کردیم. خب جا داره که درود بسیار گرمی هم خدمت آقای مهدی شمشیری بفرستیم که حضور دارن.
منم به همچنین
درود بر شما.
درود بر شما.
درود بر شما و درود بر همه شنوندگان گرامی شما، هممیهنان عزیز در سر تا سر دنیا، به ویژه کسانی که همیشه و در همه حال خودشون در درجه اول ایرانی میدونند و به ایرانی بودن خود افتخار میکنند. امروز بنا به درخواست تعدادی از شنوندگان گرامی رادیو شما تصمیم گرفتم درخواست اونا رو اجابت کنم و در مورد بحرین صحبت کنم، برای اینکه گویا اخیراً تعدادی افراد مغرض و کینه‌توز دو دفعه این مسئله را علم کردند و به عنوان اینکه محمد رضا شاه پهلوی بحرین داد از دست داد صحبت می کنند. من چند یکی دو دفعه در همین رادیوی طلوع در این مورد صحبت کردم و فکر می کردم وقتی که یک مرتبه من در اینجا صحبت کردم دیگه شنوندگان گرامی این عرایض بنده را گوش خواهند داد، اما اخیرا متوجه شدم که شاید مرتباً بر تعداد شنوندگان شما افزوده میشه و این شنوندگان جدید اون عرایض من نشنیدند و یا اگر هم شنیدند فراموش کردند. اخیراً من در جای دیگه هم در مورد همین بحرین صحبت کردم، وقتی که دیدم که مرتب باز شنوندگان شما ایمیل میفرستند و تلفن میکنند در مورد بحرین از من سوال میکنند و مثل این که بعضی افراد که متعلق به یک جریان سیاسی خاص هستند و از همون ابتدا از سالهای قبل دنبال یک هدف غیر ممکن بودند، اینها این مسئله را علم کردند. از این جهت من تصمیم گرفتم یک بار دیگه در این مورد صحبت کنم و امیدوارم که دوستان این عرایض بنده را گوش کنند و در پاسخ این افرادی که دروغ میگند و از روی غرض مطالبی را ابراز میکنند این مطالب منه به اونها بگن، چون مطالب من مستند هست، متکی به سند هست و خوشبختانه کسی که بحرین از دست داد محمد مصدق بود، یعنی محمد مصدق بیش از تمام سیاستمداران، بیش از تمام نخست وزیران و بیش از تمام افرادی که در ایران مسند مقامی بودند، مصدق باعث شد که بحرین از دست بره. برای اینکه من این مطالب با سند به استحضار برسونم باید از یه جای تاریخ بحرین شروع کنم. تاریخ بحرین بیش از قدیمترین ایام، از چند هزار سال قبل میشه شروع کرد، از زمان هخامنشیان میشه شروع کرد و گفت که بعد زمان هخامنشیان جزء ایران بوده، زمان ساسانیان هم بوده. خب اینها دلیل نمیشه که بحرین شاه از دست دادی چون زمان هخامنشیان متعلق به ایران بوده، یا شاه عباس بحرین گرفت و دو دفعه بل کرد رفت اونجا تصرف کرد. خب بعدش چه؟ بعدش و حاکمی فرستاد چی بود؟ بعد یا در زمان صفویه شاه طهماسب هم رفت اونجا رو گرفت. اینها دلیل این که بحرین متعلق به ما بوده نیست. و اگرچه ما قبول داریم که همیشه ابراز می کردیم و همیشه هم می گفتیم که بحرین متعلق به ما بوده و متعلق به ما هست، اما نه با این دلایلی که این دوستان مغرض میارن. برای که من تاریخ بحرین از یه جای شروع بکنم، از زمانی که این حاکم های فعلی بحرین بر اونجا ها به حکومت رسیدند آغاز میکنم. کتاب شروع کارم از دایره المعارف بزرگ اسلامی است، جلد 11. این کتاب طرفدارای محمد رضا شاه ننوشتن. یک دایره المعارف داره مرتب در ایران به چاپ میرسه و من تا جلد 16 اون دارم و احتمالاً 17-18-19 هم ممکن در ایران چاپ شده باشه و این جلد 16 تا حرف ت رسیده. خوشبختانه در این کتاب یک تاریخچه بسیار مفصل و بسیار دقیق راجع به بحرین هست و شنوندگان گرامی میتونن این کتاب که آزادم هست خوشبختانه تهیه کنن، این دایره المعارف، یا حداقل به کتابخانه های مهم مراجعه کنن و جلد 11 رو بگیرن. در این جلد 11 من شروع میکنم از صفحه 410 که میگه شیخ محمد ابن خلیفه در 1258 قمری مطابق با 1842 میلادی بیاری برادرش علی ابن خلیفه بر مخالفان داخلی غلبه کرد. چون از مطامع انگلیسی ها نسبت به بحرین اطلاع داشت، با دولت ایران و عثمانی از در دوستی درآمد. اما ایران و عثمانی که گرفتار مسائل داخلی خود بودند، تکیهگاه مناسبی به نظر نمی رسیدند و شیخ بحرین متوسل به انگلیس شد. در 1264 قمری مطابق با 1848 میلادی و 1227 شمسی، این 1227 در اون دایره المعارف نیست، من مطابقت کردم، 1227 شمسی، طی قراردادی میان او و نماینده انگلیس کشتی های انگلیسی اجازه یافتند تا همه جهازات متعلق به شیخ بحرین یا مردم آن جزایر را تفتیش کنند. پس این اولی جای پای انگلیس در بحرین بود که طبق یک قراردادی که با شیخ بحرین امضا کردند این اجازه را دست آوردند. ولی باید در اینجا توجه داشته باشیم که فقط اجازه پیدا کردند که در دریا کشتی هایی که به بحرین میرن یا از بحرین بارگیری میکنند اونها رو جستجو بکنند. این سال تقریبا ببینید چند سال قبل میشه، میشه حدود 167-170 سال قبل از این. پس از 170 سال قبل از این باید ببینیم که انگلیسی ها چجوری پای خودشون در آنجا محکم بیاندن. پست انگلستان ما وقتی که سابقه رو همینطور میاریم جلو میبینیم که دولت انگلستان در بحرین سرباز نداشته، یعنی عملا بحرین در تصرف نگرفته بوده و جرأت این هم که به بحرین لشکر کشی کنه نداشته، چون در 170 سال قبل شنوندگان باید اون موقعیت در نظر بگیرند و در اون زمان هنوز انگلستان اون پایه های استعماری خودش در خلیج فارس مثل اواخر قاجار یا مثل اواسط قاجار محکم نکرده بوده، هنوز لشکر زیادی در اونجا نداشته. در اون زمان از ضعف دولت ایران استفاده کرده بوده، بوشهر تصرف کرده بوده و بوشهر مرکز فرماندهی خلیج فارس بوده برای انگلستان و خود دولت ایران هم یک مستعمره غیر اعلام شده برای انگلستان به تدریج در آمده بوده. پس این که ما بگیم بحرین توسط ایران اداره می شد اینها غلطه و در اواخر قاجار ایران هم توسط انگلستان اداره می شد. حالا بمانه این قسمت های آخری که من عرض کردم اینها رو بگذارید وقتی که اسناد در موردش ارائه می دم، ولی اون قسمت اول که عرض کردم شیخ بحرین با انگلستان قرارداد بست که کشتی های هر کشتی که میره به اونجا اونها رو بازرسی بکنه. اما یک روش دولت انگلستان همیشه داشته و داره، او اینه که وقتی که میخواسته کشوری رو تصرف بکنه در بسیاری جاها یک نیرنگ به کار برده. این نیرنگ در عراق بوده، در مصر بوده، در تعدادی از کشورهای شرق ایران یعنی آسیای شرقی بوده، در خیلی جا بوده. اون می آمده که یک بلوا و شورش تعمدن ایجاد می کرده و جوری شورش ایجاد می کرده که حمله کنن مردم به سوی اتباع انگلیسی یا به کنسولخونه کنسولگری انگلیس یا به سفارت انگلیس، یا اگر نداشته اون انگلیسی هایی که در اونجا هستن یه چند تا انگلیسی هم حالا یا مضروب بشن یا کشته بشن، چون در راه حفظ منافع بریتانیای کبیر کشته شدن چند تا انگلیسی از نظر سیاست مداران انگلیسی خوب مهم نبوده. خود انگلیسی ها هم وقتی بهشون میگفتن آقا شما باید در راه بریتانیای کبیر در راه عظمت انگلستان فداکاری کنید، حاضر بودن برای فداکاری و این انگلستان یکی از خصوصیاتش این بوده و هست که مردم کشورهای دیگره سعی میکنه توسط ایادی خودش حس میهن پرستی رو در اونها تضعیف کنه. اگر یه شخصی گفت من ایران دوست دارم مسخرش کنن و بگن آهاش تو شوینیست هستی، تو ایران خیلی دوست داری، شوینیست نباش. ولی انگلیسی ها فوق‌العاده شوینیست هستند و با اون معیاری که مثلا توده ها در مورد ما ایرانی ها میگن، در مورد فرض کنی من میگن که آقا تو ایران شوینیست هستی، بله من افتخار میکنم که ایران خیلی دوست دارم. ولی اون دولت انگلستان با تضعیف مردم در کشورهای دیگه باعث شده که الان میگن ایران بیش از همه کشورها خیانتکار داره، یعنی به هر کدوم از این ایرانی هایی که مراجعه میکنن و یه مبلغ پول بهش میدن دیگه حاضر هر خیانتی بکنه، مخصوصا از وقتی که این جمهوری اسلامی آمده سر کار. خب در هر حال در بحرین هم این همین حادثه ای که من عرض کردم دولت انگلستان به وجود آورد برای اینکه دخالت کنه در بحرین. من این بلوا و شورش یا هر چه که اسمشو بگذارید از کتاب تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران انقراض قاجاریه تألیف ملک و شعرا بهار جلد اول میخونم از صفحه 351. باز باید توضیح بدم دوستان نگر اینه شخصی نوشته مخالف مصدق بوده یا طرفدار رضا شاه بوده. ملک و شعرا بهار از دشمنان رضا شاه پهلوی بوده و در هر جا که دستش رسیده در علیه رضا شاه صحبت کرده، مقاله نوشته، هر چه بوده. در این صفحه 351 زیر عنوان واقعه بحرین مرحوم ملک و شعرا بهار می نویسه روز 23 رمضان 1341 مطابق با 20 اردیبهشت 1302. من خیلی تأکید می کنم دوستان این 1302 در خاطرتون باشه، اردیبهشت 1302، 20 اردیبهشت 1302. تقریبا در ساعت 9 صبح هنگام خرید و فروش یک قاب ساعت بغلی بین یک عرب نجدی وهابی و یک نفر ایرانی نزاعی رخ می دهد و منتهی به زد و خورد می شود. ایرانیان بیخیال به گمان آن که قضیه ختم شده غفلت می کنند، ولی اعراب نجدی به شرارت ذاتی و یا به اشاره اجانب مسلح شده غفلتن بر ایرانیان حمله می کنند. ایرانیان چون اسلحه نداشتند فقط با چوب به دفاع می پردازند. یک ساعت و نیم جنگ طول می کشد و عده‌ای از ایرانیان در حدود 3 نفر مقتول و عده‌ای در حدود 37 نفر مجروح. 3 نفر مقتول و 37 نفر مجروح و 5 نفر مفقود شده اند. از اعراب نجدی کسی تلف نشده مگر 1 نفر که آن هم به واسطه تیر خود آنها هلاک گردیده است. پس از 1.5 ساعت جنگ ایرانیان ناچار می شوند به خانه های خود رفته پناهنده و مخفی گردند. حکومت محلی هم قادر به جلوگیری نمی شود و قریب 25 روز تمام ایرانیان دکاکین و حجرات خود را بسته در خانه نشسته دچار تهدید و خطر بودند. اون 20 اردیبهشت این واقعه رخ داد، 25 روزم ایرانی ها در خانه مخفی بودند که بذارید روی اون 20 اردیبهشت میبینید میرسه به خرداد، مثلا حدود اواسط خرداد دچار تهدید و خطر بودند. تا اینکه مجدداً اعراب وهابی به اعراب شیعه حمله کرده 8 نفر مرد مقتول و 2 نفر زن مقتوله و 2 نفر زن دیگر زخمدار می شوند. روز 26 رمضان 1 کشتی انگلیسی وارد و روز 27 نیز کشتی دیگری که حامل بالیوز بوشهر بود وارد بحرین می شود. عرض کردم خدمتتون که در آن وقت بوشهر مرکز فرماندهی انگلیس بود، یعنی بوشهر اصلا دولت انگلیس اونو متعلق به خودش می دونسته. حتی آقای محمد مصدق در تقریرات خودش در زندان هم این مسئله رو تایید کرده که با اون کشتی که می آمده به ایران در اونجا با سر پرسی کاکس همسفر بوده. در اونجا مصدق میگه من ضمن صحبت به اون آقا گفتم که من در بوشهر سرزمین خودمون پیاده میشم. آقای سر پرسی کاکس با خنده گفت یعنی بوشهر متعلق به شماست، سرزمین خودتانه، یعنی جوری می نویسی که اون مسخره کرده مصدقه، چون دولت انگلستان بوشهر متعلق به خودش می دونسته. حالا هم در اینجا در خلیج فارس دولت انگلستان در جای دیگه یعنی مرکز فرماندهی نداشته، در بوشهر داشته که بعدن منتقل شده بود به بصره. ولی حالا از نو میخونم از همون متن آقای ملک و شعرا بهار، میگه روز 26 رمضان یک کشتی انگلیسی وارد و روز 27 نیز کشتی دیگری که حامل بالیوز بوشهر بود وارد بحرین میشود و 40 نفر سرباز هندی با 2 اراده توپ پیاده میشوند. صبح 28 رمضان ایرانیان عرض حال خود را به کنسولخانه فرستاده 8 نفر را از جانب خود به وکالت انتخاب می نمایند که در محاکمه رفته محاکمه نمایند. ضمناً به دولت ایران اطلاع می دهند که اگر دولت علاج فوری ننماید برای تمام ایرانیان خطر حتمی است و بقیه هم مجبور به هجرت از بحرین خواهند گردید. جزیره بحرین از املاک قدیم دولت ایران است و در 1900 میلادی اختشاشی در آنجا روی نمود و دولت بریتانیا قوایی برای اسکات شورشیان بدان جزیره گسیل داشت. از آن به بعد نفوذ دولت ایران در آنجا از بین رفته و تحت نفوذ دولت بریتانیا قرار گرفت. گویند وزیر خارجه وقت در اینجا به طوری که خواهید دید منظور محمد مصدقه، گویند وزیر خارجه وقت مراسله‌ای به سفارت انگلیس نوشته دخالت آن دولت را در حفظ جان و مال اهالی خواستار شده بوده است و این سند برای مداخله بریتانیا کافی شمرده شده، آنجا را تحت نظر گرفت. بعد از وقوع قضیه اخیر جلسه سری در مجلس شورای ملی خاص بحرین تشکیل گردید و در حکومت سردار سپه نیز بار دیگر این موضوع زیر نظر دولت قرار گرفت و اقدامات زیادی هم به عمل آمد که به نظر اهل تحقیق صورت سازی بیش نبود و حتی دولت در این باب به جامعه ملل هم مراجعه کرد و نتیجه تا امروز نامعلوم است. این کتابی که من در دست دارم این چاپ 1300 چاپ دومه، در 1357 چاپ شده. چاپ اول این کتاب 1321 بوده. گویا در آنجا مطالبی ذکر شده بوده در چاپ اول که صریحاً اسم آقای مصدق برده شده بود و مطالب دیگری هم بوده، ولی چون این کتاب بعد از انقلاب در 1357 چاپ شده گویا بسیاری از مطالب ضد طرفدار یعنی مربوط به مصدق از تو این کتاب در آمده. من از دوستان چندین بار خواهش کردم که اگر در ایران هستند یه لطفی بکنند در کتابخونه مجلس شورای ملی سابق یا دانشگاه یا کتابخونه ملی این جلد اول هست و این اصل مطالب پیدا کنند و به این رادیو شما به رادیو طلوع فکس کنند که بنده هم از اینجا بگیرم. خب حالا این یک مطلب در مورد بحرین بود. حالا میخوام ببینیم، من عرض کردم که همه جا انگلستان یه شورش به وجود میاره که به اتباع خودش حمله کنند، اینجا آمده یه شورش به وجود آورده که به ایرانی ها حمله کنند. و بعد دولت ایران کی بوده؟ مستوفی الممالک. مستوفی الممالک حاضر نشده که از دولت انگلستان بخواد که آقا برای حفظ جان و مال ایرانیا برو بحرین تصرف کن. چه کار کردن؟ نمیدونید. یک داستان رخ داد، داستان بی سابقه ای که با یک وضع عجیبی دولت مستوفی الممالک استیضاح کردند. یک خائن بزرگ که متاسفانه این خائن بزرگ هم جزء آزادی خواهان اسمش هست، در حالی که این از ایالتی انگلیس بود. این شخص آقای مدرس بود، سید حسن مدرس. این شخص طبق اون ضرب المثلی که میگن اگر ریش بزنید بالا زیرش نوشته Made in England، این آقا Made in England بود و در مورد قرارداد 1919 که وثوق الدوله درست کرد این شخص رشوه کلانی گرفته بود، ولی وقتی فهمید که رشوهی که وثوق الدوله و نصرت الدوله فیروز گرفتن خیلی کلان بوده و به این سهم کافی ندادند، یک دفعه مخالف شد با وثوق الدوله. و حالا همه به اسم این که این شخص یعنی مدرس مخالف قرارداد وثوق الدوله بوده صحبت میکنن، در حالی که یک کتابی هست به اسم مدرس در پنج دوره تقنینیه مجلس شورای ملی جلد اول به کوشش محمد ترکمان. شما اگر به این کتاب مراجعه بفرمایید در صفحات 4 و 5 میبینید که وقتی که این شخص یعنی مدرس در دوره اول به مجلس معرفی شده که جز اون 5 نفری که قرار بوده در مجلس باشند که یعنی مجلس هر قانونی تصویب میکنه، اون 5 نفر طبق قانون اساسی مشروطیت قانون مطالعه کنند و ببینند که ضد اسلام نباشه، که البته این قانون نگذاشتن بعدن جز در دوره اول اجرا بشه. بعدن هم رضا شاه بزرگ حاضر نشد این 5 نفر قبول بکنه، ولی این آقای مدرس دوره اول معرفی شد از طرف علمای وقت. حالا شما در این صفحه 4 و 5 کتاب مدرس در 5 دوره تقنینیه که نگاه بکنید میبینید معرفی کسانی که آقای مدرس معرفی کردند هست: الاحقر عبدالله المازندرانی و الاحقر الجانی محمد کاظم الخراسانی. و برید تشریف ببرید تو جلد 6 تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس، تألیف محمود محمود، اسامی این دوتا رو جز به حقوق بگیران انگلیس میبینید. ملاحظه میکنید که اینها حقوق بگیر انگلیس بودند و اگر اونم نخواستید به کتاب حقوق بگیران انگلیس تألیف اسماعیل رایی مراجعه کنید، باز اسم دو نفر جزء حقوق بگیران انگلیس در ذکر شده و جزء اینها حقوق بگیر موقوفه عود بودند. و وقتی که کسی حقوق بگیر موقوفه عود باشه طبیعی است که مدرس هم که معرف سرسپرده محلی باشه. حالا در هر حال این آقای مدرس آمد در اون زمان دولت مصطفی الممالک استیضاح کرد، وقتی که به هیچ مطلبی برای استیضاح نداشت. باید وقتی که دولت استیضاح میکنن یه چیزی داشته باشن و بگن که مثلا این دولت چه کرده، از این جهت میخوایم برکنار بشه. اما چون این شخص هیچی نداشت، آمد گفت آقای مصطفی الممالک مثل یک شمشیر ارزشمند نمیدونم مرصع فلان فلان هست که به درد جنگ نمیخوره، ولی ما در حالا یک نخست وزیری میخواییم که مثل شمشیر جنگی باشه. و در هر حال ایادی انگلیس مصطفی الممالک فوراً با یک سرعت عجیب برکنار کردند و مشیر الدوله خائن که خود مصدق میگه هر وقت انگلیسی ها میخواستند اوضاع عوض نشه و اوضاع باقی بمونه، آقای مصدق میگه آقای مشیر الدوله می آوردند. در اون وقت هم آقای مشیر الدوله آوردند و آقای مصدق شد وزیر خارجه آقای مشیر الدوله. آقای مصدق در این دوره خیانت‌های عجیب و بزرگ کرد. همین آقای مصدق بلافاصله بعد از کودتا 1299 که در کابینه قوام السلطنه بود، در کابینه قوام السلطنه وزیر مالیه، قرارداد آرمیتاژ اسمیت به مرحله عمل در آورد. قرارداد آرمیتاژ اسمیت 100 دلار، 1000 دلار، 1 میلیون دلار، 10 میلیون دلار نیست. اون الان یک رقم نجومی است که مصدق یک جا با یک امضا بخشید به دولت انگلستان و مقدم درست کن اون قرارداد هم همین مشیر الدوله بود که حالا خودش آقای مشیر الدوله شد نخست وزیر. آقای مصدق هم گذاشت وزیر خارجه و این کسی که از انگلستان خواهش کرد یا درخواست کرد که آقای انگلیس من از تو میخوام که بفرستی لشکر یا جان مال مرد ایرانیان حفظ کنی، آقای محمد مصدق بود. بعدم گریه کرد و پا کوبید به زمین که آقا من جان و مال مردم ایران اهالی ایران حفظ کردم، اگر من این کار نمی کردم اعراب نجدی ایرانی ها رو می کشتن، چه کار می کردن. حالا یک کتابی به اسم کتاب ایران در عصر پهلوی، جلد 7 صفحه 152، این کتاب نوشته دکتر مصطفی علموتی است. باز توضیح بدم، من این کتاب ندارم در اختیار، ولی از دوست عزیزم آقای گیو بیگدلیت سپاسگزاری میکنم. ایشون در آلمان هستند و برای من این مطالب از اون کتاب فرستادند. من عین این مطالب براتون میخونم، مربوط به همین واقعه بحرین هست و از قول همون ملک و شعرای بهار. آقای دکتر مصطفی علموتی میگه در همان زمان است، یعنی در همان 1302، حالا بعد میبینید، در همان زمان است که روانشاد محمد تقی بهار ملک و شعرا در یادبودهای خود می نویسد در دولت مشیر الدوله مصدق السلطنه وزیر خارجه بود. حالا ببینید چقدر بی‌وجدانی است که بیان کار مصدق بذارن عهده به گردن محمد رضا شاه. در دولت مشیر الدوله مصدق السلطنه وزیر خارجه بود. نامه‌ای به سفارت انگلیس نوشته می شود که دخالت انگلیس را برای حفظ جان و مال اهالی بحرین خواستار می گردد. نمیگه جان و مال ایرانی ها، جان و مال اهالی بحرین خواستار می گردد. این سند برای مداخله بریتانیا کافی شمرده شد، زیرا آنجا را تحت نظر گرفت و یک کشتی وارد بحرین کرد. 40 سرباز هندی و 2 اراده توپ از آن پیاده نمود و از آن به بعد دیگر نفوذ دولت ایران در بحرین از بین رفت و تحت نظر انگلستان قرار گرفت. مجلس جلسه سری تشکیل داد و به این امر و اقدام دولت، یعنی دولت انگلیس، و به این اقدام دولت به شدت اعتراض کرد. ممکن است گفته شود که چون بحرین از خاک اصلی ایران دور بوده و اعزام قوا به علت نداشتن کشتی جنگی میسر نبوده، لذا از انگلیسی ها کمک خواسته شده است، در حالی که کشتی های جنگی پرسپولیس و مظفری که در زمان مظفرالدین شاه خریداری شده و در شهریور 1320 توسط انگلیسی ها غرق شد، در خدمت دولت ایران بودند. به علاوه کشتی های تجاری می توانستند 2 اراده توپ و 40 سرباز ایرانی را وارد بحرین کنند. در جلسه سری مجلس سردار سپه وزیر جنگ از فرط عصبانیت گریه کرد. سردار سپه مخالف بوده. سردار سپه می گفتی که آقا، چون در اون وقت دولت انگلستان ارتش نداشته که بیاین بحرین بگیرن، از 40 تا فقط سرباز اونم از هند حمل کرده به بحرین. این 40 تا سرباز در اون زمان دولت ایران هم میتونست حمل بکنه، 2 تا کشتی جنگی هم داشته. رضا شاه هم که وقت رضا خان بوده وزیر جنگ همین کابینه بوده، در این کابینه گریه کرده، مخالفت کرده، اما کسی گوش به حرفش نداده و حالا میاین مینشینن با کمال بیوجدانی، با کمال غرض‌ورزی یک کلمه از این موارد نمیگن که آقا از کی بحرین تحت تسلط سربازان انگلیسی در اومد. اگر میخواستن راستش بگن، اون وقت مجبور بودن بگن از 1302 که آقای محمد مصدق به عنوان وزیر خارجه ایران نامه نوشت و از دولت انگلستان درخواست کرد. خب حالا یک مطلب دیگه از همین کتاب دایرة المعارف بزرگ اسلامی از همون جلد 11 و از صفحه 411 میخونم. استدعا میکنم خوب توجه بفرمایید. میگه بعدها نیز انگلستان امتیاز اقامت یک نماینده انگلیسی را برای همیشه در بحرین به منظور رسیدگی به دعاوی اتباع خارجی و مشاوره با شیخ در امور حکومتی به دست آورد و از 1302 شمسی، یعنی 1923 میلادی، در بحرین نمایندگی دائمی تأسیس کرد. دوستان یادشون هست که گفتم 1302 به خاطر بسپارید. آقای مشیر الدوله است که از تاریخ 23 خرداد، یعنی چند روزی بعد از اون واقعه بحرین، با هیاهوی مدرس و دیگراش و نخست وزیر، از اون وقت بود که این آقای مصدق هم شد وزیر خارجه. این دولت خیانتکار مشیر الدوله از تاریخ 23 خرداد 1302 مطابق با 13 ژوئن 1923 تا تاریخ 4 آبان 1302 مطابق با 28 اکتبر 1923 نخست وزیر بود. و در همین زمان اون نامه رو مصدق نوشت و در همین زمان دولت انگلستان امتیاز اقامت یک نماینده انگلیسی را برای همیشه در بحرین به منظور رسیدگی به دعاوی اتباع خارجی و مشاوره با شیخ در امور حکومتی به دست آورد. و از 1302 یعنی زمان آقای مصدق در بحرین نمایندگی دائمی تأسیس کرد. در این دوره یکی از برجسته ترین افسران انگلیسی به نام سر چارلز بلگریو، سر چارلز بلگریو به عنوان مشاور امیر بحرین انتخاب و در این جزیره مستقر شد. اگرچه اقدامات خشونت آمیز بلگریو موجب خشم مردم گردید و دولت انگلیس سرانجام او را در 1336 شمسی 1957 میلادی از بحرین خارج کرد، ولی او در طراحی هویت جدید برای منطقه از جمله کوشش برای تغییر نام خلیج فارس نقش قابل توجهی داشت. پس این آقای بلگریو از 1302 یعنی زمان نخست وزیر، زمان وزارت خارجه مصدق و نخست وزیری مشیر دوله، مشاور امیر بحرین بوده و انواع جنایات علیه مردم بحرین کرده و آنقدر جنایت کرده که بالاخره دولت انگلیس در 1336 یعنی 34 سال بعد مجبور شده اونه برکنار بکنه. این آقای مشیر دوله برخلاف آنچه که بی بی سی در ذهن مردم فرو کرده، از الان به هر کس که در تاریخ ایران کتاب نوشته تاریخ ها، تاریخ های مربوط به زمان محمد رضا شاه و رضا شاه، همه سعی کردن دی مشیر و دولر یک شخص وطن پرست آزادی خواه جلوگر بکنن، در حالی که بابای این شخص خیانتکار بود، قسمت عمده از مرزهای شرقی و غربی ایران او از دست داد، اسناد مهمی که مربوط به مالکیت ایران بر این سرزمین ها بود در بلوچستان و سیستان و اینها، همه را این از فایل ها از تو پرونده های وزارت خارجه دزدید و نگذاشت ایران با از این اسناد استفاده بکنه. پسرش یعنی همین آقای میرزا حسن، این شخص همه میاین فوش میدن به مظفرالدین شاه که این مظفرالدین شاه خائن بود، چند سفر پول وام گرفت و این وام ها رو در خارج رفت صرف عیاشی کرد و هیچ کس نمیگه که بابا این وام ها رو اغلب همین میرزا حسن گرفت که در اون وقت لقبش مشارالملک بود نه مشیرالدوله، مشیرالملک. این شخص وام ها رو که گرفت از هر وامی 10% رشوه گرفت. هیچ کس نمیگه که آقا اون قرارداد دارسیر عطابک در سمت نخست وزیر و باباییشون نصرالله مشیرالدوله در سمت وزیر خارجه منعقد کردند و هر کدوم چقدر پول نقد رشوه گرفتند و چقدر سهام شرکت نفتی گرفتند. هیچ کس نمیگه که آقا در اون سالی که مظفرالدین شاه رفت خارج با وام هایی که آقا گرفته بود، این آقا یعنی همین میرزا حسن مترجم هیئت بود، مترجم مظفرالدین شاه بود، همراه مظفرالدین شاه رفت. در همونجا در پاریس در نمایشگاه بین المللی بود که اون مذاکرات مربوط به انعقاد قرارداد نفت بسته شد و این آقا در اونجا بود. هیچ کس نمیگه که قرارداد 1907 که ایران به دو قسمت تقسیم کرد این خائن اون تسجیل کرد. اینا حالا قرارداد آرمیتاژ اسمیت که میلیارد میلیارد به ایران ضرر زد، این شخص مقدماتش جور کرد و مصدق اون به مرحله اجرا گذاشت. اینها وقتی که بی بی سی باید معرفی کنه مرتب معرفی میکنه غیر مستقیم، هر هفته یک مطلب که میخوان نقد کنه، یک میشی به رضا شاه میزنه، یک میشی دیگه به محمد رضا شاه میزنه و یه جوری تعریفی از مصدق میکنه، میایی میگه که آقا ما بررسی کردیم که ببینیم چه افرادی رو مردم ایران دوست دارن، دیدیم 5 نفر: زردشت، کوروش، نمیدونم فردوسی، ابن سینا، مصدق. یعنی مصدق بگذار کنار زردشت و کوروش و اینا، ولی وقتی که میخواد در مورد زندانی های سیاسی صحبت کن که خلخالی چند نفر کشت، فورا میره محمد رضا شاه رو معرفی میکنه که بابا گل سرخی در زمان مظفرالدین شاه، در زمان محمد رضا شاه. یعنی یکی از خصوصیات بی بی سی اینه که خدمتگزاران خودش هرگز فراموش نمیکنه، خدمتگزاران انگلیسی. شما از این به بعد تو خیال باشید ببینید وقتی که میخواد مثلا همین یکی دو ماه قبل که بن لادن کشته شد، این من یه دفعه دیگه عرض کردم، یه عکسی مرتب نشون میداد که اوباما و چند نفر دیگه من جمله کلینتون نشستن دارن از تلویزیون اون جریان کشته شدن بن لادن تماشا میکنن. یک روزنامه مذهبی یهودی که عکس زنها رو تو روزنامه چاپ نمیکنه، این عکس کلینتون حذف کرده بود، عکس خانم کلینتون. آقا بی بی سی حالا میخواد در این مورد صحبت کنه، اون مامور بی بی سی چه ارتباطی داره به رضا شاه؟ باز موضوع رو اصل میکنه به رضا شاه که بله در زمان رضا شاه هم رضا شاه اومد عکس احمد شاه رو مونتاژ کرد با یک خانم، و بعد حالا بی بی سی از کجا فهمید که عکس رضا شاه کار کرده؟ بله غرض دیگه لازم مدرک نیسته. پس این مصدق هست، این همه جا خدمت کرد به انگلستان، در این جا هم بحرین مصدق درخواست کرد و از اون تاریخ به بعد دیگه انگلستان در بحرین ماند. اما مسئله دیگه که باید دوستان بدونن اینه که بحرین 25 کیلومتر با عربستان سعودی فاصله داره، 25 کیلومتر، یعنی حدود 4 فرسخ، یعنی فاصله ای که اگر فاصله که آمدن پل زدن، پلی بین بحرین و عربستان زدند و کاری کردند دیگه برای محمد رضا شاه امکان نداشت که بحرین بتونه بگیره. چرا؟ از کتاب سیر تحول صنعت نفت در ایران و خاورمیانه، دکتر منصور کشفی، چاپ دوم، صفحه 136 میخونم، در اینجا میگه که جزیره بحرین از نظر جغرافیایی برای بارگیری و صدور نفت خام و ساختن پالایشگاه برای صدور فراورده های نفتی بسیار مناسب به نظر می آمد. در واقع نزدیکی این جزیره به عربستان سعودی و قطر به اهمیت این جزیره می افزود. بنابراین بلا فاصله بعد از کشف نفت در تیر ماه 1314 ژوئیه 1935 شرکت نفت بحرین پالایشگاهی در بحرین احداث کرد. این پالایشگاه در سالهای جنگ دوم گسترش فراوان یافت البته اکثر نفت خام ظرفیت این پالایشگاه از نفت عربستان سعودی تغذیه میشد، زیرا تولید نفت بحرین روزانه فقط معادل 30,000 بشکه بود. نفت ابتدا از عربستان سعودی به وسیله نفت کش حمل می شد، ولی بعد از مدتی خط لولهی به قطر 12 اینچ و به طول 56 کیلومتر از عربستان به بحرین کشیده شد که 2/3 این 56 کیلومتر زیر آب قرار داشت. در سال 1326 خط لوله دیگری به همین ضخامت کشیده شد و ظرفیت خط لوله را به 126,000 بشکه در روز افزایش داد. در سالهای قبل از ملی شدن صنعت نفت، حدود 85% از خوراک پالایشگاه بحرین از نفت عربستان سعودی تغذیه می شد. این ظرفیت در سال 1330 یعنی 1951 میلادی به 155,000 بشکه در روز بالغ می شد. به طور کلی این جمله رو خواهش می کنم بیشتر توجه بفرمایید. به طور کلی شرکت نفت بحرین در خاورمیانه اولین شرکتی بود که 100% متعلق به شرکت‌های نفتی آمریکایی تگزاس و استاندارد کالیفرنیا بود. خب حالا در تمام مدت هم مرتب دولت ایران در هر زمان اعتراض کرده، همون وقتی پالایشگاه میخواستن درست کنن، همون وقتی که عربستان میخواست لوله کشی کنه، در هر زمان اعتراض کرده. ولی آیا برای شاه امکان داشت که بیایه با دو ابرقدرت جنگ کنه در اون زمان؟ وجدانن خودتون بذارید جای شاه. یک ابرقدرت نفت آرامکو داره، نفت بحرین هم داره. بین بحرین و عربستان لوله کشی کرده، من عرض کردم 25 کیلومتر فاصله داره، اما طول این خط لوله 56 کیلومتر، یعنی مقداری در ساحل و در خشکی هم این لوله رفته. و این بحرینی که با ایران چندین صد کیلومتر فاصله داره و فاصله دقیقش من نتوانستم پیدا کنم، با اون 25 کیلومتر آیا شاه با کدوم وسایل میتونست بره جنگ کنه با انگلستان که میگه من بحرین تحت الحمایه خودم میدونم، بحرین مستعمره منه، من با شیخ بحرین قراردادها دارم و ادعا میکنه که ایران هیچ حقی در بحرین نداره. خب وقتی که به ملاتفت کاری از پیش نرفت، باید کار به بی‌حرمتی بکشه، باید به جنگ بکشه. کدوم فرد منصف میتونه قبول کنه که شاه میتوانست با آمریکا و با انگلستان در آن واحد جنگ کنه و اونا رو شکست بده و بحرین بگیره؟ حالا شما در این کتاب های این مغرضین و دروغگویان میخونید که آقای محمد مصدق وقتی که در 1329 اون قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر ایران به تصویب رسوند، فوراً هیئت خلعیت هم فرستاد که برن از شرکت‌های نفتی نمیدونم خلعیت کنن، یا حتی آقای مصدق برنامه خلعیت از شرکت‌های نفتی بحرین و بحرین هم در دست فلان داشت. آیا همچی چیزی امکان داره؟ یعنی چطوری دروغا رو میگن و یک عده مغرض هم اینا رو قبول میکنن؟ بعد از اون که مردم بحرین قیام کردند، اقدام کردند و اون آقای بلگریو مجبور شد، انگلستان مجبور شد اونو بیرون کنه در 1336. اون وقت در ایران قانونی تصویب شد و بحرین شد استان 14. در 1336 عصر دوشنبه 20 آبان 1336، 12 نوامبر 1957 جلسه هیئت دولت در حضور اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی در کاخ مرمر تشکیل شد. در این جلسه لایحه تقسیمات جدید کشوری که از مدتها پیش وزارت کشور دستن در کار تهیه و تنظیم آن بود مطرح گردید. در این لایحه کشور ایران به 14 استان تقسیم شده بود. در جلسه مذکور که مدت 3 ساعت ادامه داشت، شاه آن لایحه را شخصا تصویب کرد و مقرر شد لایحه قانونی آن به مجلس شورای ملی تقدیم گردد. فردای آن روز یعنی سه‌شنبه 21 آبان 1336 خبر این تصمیم دولت با محتوای یکسان در سرخط مهمترین خبرهای داخلی و در صفحه نخست روزنامه‌های کشور منتشر گردید و بعد هم به تصویب مجلس رسید. خب حالا این روی کاغذ شد استان 14. از این تاریخی که عرض کردم، از آبان ماه 1336. اما عملا آیا ما توانستیم کاری بکنیم؟ مغرضین ور میدارن به دروغ، میگن که آقا نماینده قرار شده بود اگر یه روزی در آینده بحرین گرفتند از اونجا بیاد انتخابش برای مجلس شورای ملی، میگن آقا نماینده هم انتخاب شد آمد در مجلس 17 در زمان مصدق، انتخابات در بحرین انجام شد، نماینده بحرین هم آمد تهران. ببینید چه دروغ ها. آیا همچی چیزی امکان داشت که اصلا یک نفر در بحرین بگی من دلم میخواد که نماینده از بحرین انتخاب بشه؟ خوب اونجا میگرفتن اعدامش میکردن. نماینده انتخاب بشه یعنی بیان جلسه درست کنن، هیئت نظارت انتخابات درست کنن، روز رای گیری تعیین کنن، به مردم بگن بیا رای بدید، در اون جایی که اصلا اسم دولت ایران نمیشه برد چطوری میشد نماینده تعیین کرد؟ حالا توی کتابان من چجوری بیرها بگم اینها غلط هست؟ وقتی که امکان نداره، یعنی محاله که شاه بتونه اونجا رو بگیره، چه کار میتونه شاه بکنه؟ یک نفر بیاد پیدا بشه بگی شاه این کار خوب بود میکرد. من یک مثال زدم، من به دوستانم عرض کردم که دوستان گرامی، چند هفته قبل دختر یکی از دوستان من در همین شهری که من هستم که در یک شهر دیگه درس میخونه در یک دانشگاه دیگه، شب آمد خونه خسته بوده چون با ماشین باید چند صد مایل رانندگی کنه، آمد خونه رسیده جلوی خونه ماشین درش گفت کرده، کامپیوترش بر نداشته، کامپیوتری که تمام درس های چند سال دو سال قبل همه رو تو این ضبط کرده بوده، خب جزواتش در این ضبط کرده بوده، برنامه هاش و همه اطلاعات دانشگاهه. صبح که اومده دیده یک دوز بی انصاف اومده کامپیوتر برده. خب حالا دوستان همه به این دختر به حق میگن دختر جان اشتباه کردی، و راستم میگم تو وقتی که آمدی جلوی خونه بایی که خسته بودی ولی باید کامپیوترت بر میداشتی میرفتی، یعنی وقتی که میگن اشتباه کردی، کسی وجدان داره و شرف داره و غرض نداره که اشتباه رو بگه آقا این کار نباید میکردی این کار میکردی. حال شما دوستان از این افراد مغرض که میگن آقا محمد رضا شاه استقلال بحرین قبول کرد، خب بگن چه کار باید میکرد. به اون دختر میگیم که آقا تو باید بر ماشین که قفل کردی هیچی، باید کامپیوترت میبردی خونه، سنگینی که نداشت. اما محمد رضا شاه تاریخ خواهد گفت که بهترین و بهترین سیاست به کار برد. من مثال زدم در گذشته در همین رادیو، گفتم یک کبوتر و تعدادی گنجشک در آسمان پرواز میکردند. دولت ایران میگفت این کبوتر مال ماست، ولی خب دسترسی به اون کبوتری که در آسمان پرواز میکرد نداشت. اون ستا گنجشک هم کمتر وقتی بوده که دولت ایران بگه مال ما، چون اون ستا گنجشک یعنی ستا جزیره مسکونی نبوده، هیچ وقت ساکنی نداشته که یک دولت بیای، دولت ایران یا دولت دیگه بیاین اون ادعای مالکیت بکنن. دولت انگلستان هم از حماقت زمامداران ایران و بیفکری اونها استفاده کرده، اونها رو تصرف کرده. خیلی خوب، اون کبوتر و اون گرگشک ها دور از دسترس ما داشتن پرواز میکردن. وقتی که محال بود، محال بود، باز هم تکرار میکنم محال بود که شاه بتونه با اون نیروی نظامی خودش جنگی را بیندازه علیه دو ابرقدرت وقت، یعنی آمریکا و انگلستان، اون هم در زمانی که میلیون ها دلار منافع آمریکا در اونجا بود. انگلستان هم که اجازه داده بود آمریکا امتیاز نفت بحرین بگیره یا آرامکو رو بگیره، در مقابل امتیازاتی از آمریکا گرفته بود و در این منافع این شرکت ها سهیم بود. آیا امکان داشت آمریکا اجازه بده که دولت ایران بحرین بگیره با اینکه پایانه نفت صادراتی عربستان سعودی در بحرینه، با اینکه شرکت نفت بحرین مال آمریکاست؟ چطوری؟ به چه صورت؟ البته وقتی که من همیشه اعلام کردم که ای افراد که از شاهنشاه ایراد میگیرید، یک راهی بگید که بگید خوب بود محمد رضا شاه این کار میکرد، یک شخصی فقط یک حرفی به من زد، گو آقا که خوب بود محمد رضا شاه همون استان 14 باقی میگذاشت، یعنی این دو ستا جزیره تنب بزرگ و تنب کوچک و ابو موساره که محمد رضا شاه گرفت، از انگلستان گرفت و با استقلال بحرین موافقت کرد. اونم نه محمد رضا شاه. شما میدونید که جمعیت بحرین چطوری هست؟ جمعیت بحرین طبق سرشماری که کردند متجاوز از 60% عرب هست. 60% عرب. آیا این 60% عرب یعنی غیر ایرانی حاضر بودند که جزء ایران داشتند؟ البته میگن غیر از 60% عرب سرشماری کردن 30% ایرانی، پاکستانی، هندی و سایر دولت ها هستند و یک مقداری هم از غیر از ایرانی و هندی و پاکستانی. پس ایرانی ها طبق و تخمینی که زدن حدود 10% جمعیت بحرین هستند. البته شیعیان در اونجا اکثریت دارند نسبت به سنی ها، ولی شیعیان هم خودشون عرب میدونن، یعنی حاضر نیستند زیر تسلط ایران باشند، جز ایران باشند. برای نمونه عرض میکنم اکثریت اهالی عراق هم شیعه بودند، ولی این شیعیان در تمام زمان جنگ با صدام هر کار که دولت ایران کرد که این شیعیان جلب کنه، این شیعیان حس میهن دوستی رو یعنی عراقی بودن ترجیح دادن و در تمام مدت جنگ این شیعیان علیه ایران جنگ کردند. نیومدند. اگر دولت ایران میتونست همین شیعیان عراق وادار میکرد شورش کنن علیه صدام. در میگم این انتخابات درست انجام نشد. یک آقای مغرض به اسم خسرو معتزد آمده بحرین مقایسه کرده با آذربایجان. ببینید چه مقایسه چرتی. بازار آذربایجانی که الان در اختیار ایرانه، آذربایجانی که همه مردم صدی 99% اونجا مردم خودشون ایرانی میدونن، آذربایجانی هایی که ایرانی میدونن، آذربایجانی هایی که از ابتدای تاریخ جزء ایران بوده و جزء مدت کوتاهی در اوائل صفویه به دولت عثمانی اونجا گرفته بود، همیشه دولت ایران بوده. اگر بیان در اونجا رفراندوم برقرار کنن، مسلمان اکثریت رأی میدن که ما میخواییم جزء ایران باشیم. حالا این میای مقایسه میکن با بحرین که آقا همونطوری که بیاین انتخاباتی در آذربایجان درست کنن بگن آذربایجان مستقل، همونطور هم در بحرین بود. چطوری شما میگید 60% عرب در بحرین دلشون نمیخواد زیر نظر عربستان باشن؟ بله دلشون نمیخواد زیر نظر کشورهای دیگه باشن، ولی زیر نظر دولت ایران هم نمیخوان باشن. این 60% عرب میخوان مستقل باشن. خیلی خوب، حالا در هر حال فرض کنیم اینا میخواستن بیان جزء ایران، فرض میگیم، این فرضی که به انجام میگم، شاه چطوری میتونست بر اونجا تسلط کنه؟ شاه چطوری میتونست با اون نیروی دریاییش نیروی دریایی آمریکا رو شکست بده، نیروی دریایی انگلستان رو شکست بده؟ اگر غرض ندارید یک راه پیدا کنید. حالا گفتم یه شخصی به من گفت چه میشد که شاه میگذاشت همینطور ما دلخوش بودیم به اون استان چهاردهم، اصلا استان چهاردهم بر نمیداشت. من جواب دادم اگر شاه موافقت میکرد و همینطور ادامه داشت، اولا استان جزیره به نفع ما مصادره نمیشد. اون سه جزیره وقتی شد در 1350 آمد صدام یک جلسه تشکیل داد از این شیخ نشینا و از کشورهای عربی و از اونا خواست که موضوع این سه جزیره به شورای امنیت و سازمان ملل متحد احاله کنند، ولی همه اونها جرأت نکردند، همه با پیشنهاد صدام مخالفت کردند، برای که اون وقت قدرت شاه در میان بود، قدرت محمد رضا شاه، همون قدرتی که اون خائن بزرگ یعنی بازرگان، همون کسی که میگن خر به پاریس رفت و خر برگشت، گفت شاه میخواسته ژاندارم خلیج فارس باشه. بله همون ژاندارم خلیج فارس قدرتی به هم زد که هیچ کشور عربی جرأت نکرد اعتراض کنه به این کار دولت ایران، جز عراق که اونم همه زدن تو دهنش. حالا در پاسخ این مطلبی که یکی از دوستان گفت که چطور میشد که همون استان چهاردهم باقی بود، بنده یک دفعه دیگه در این رادیو فکر کنم ماها قبل عرض کردم اون استان چهاردهم میلیون ها به ایران ضرر زد،